صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يكون الكلام في الإطلاق المقامي بعد ثبوت الفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي، فأن اللفظي خطاب تعلق أو إطلاق في خطاب تعلق الحكم بطبيعي الموضوع أو المتعلق القابل للشفع على الكثيرين بخلاف المقامي لم يتعلق الحكم بطبيعي قابل للشفع على الكثيرين. بعد ثبوت هذا الفرق والمفروض عن ذلك بدأ الكلام في تعريف الإطلاق المقامي وتحديده، والعمد في ذلك ثلاثة تعاريف أو تقاريب أو أوجه. الوجه الأول، ما يستفاد من كلام المحقق العراقي و جماعة من فقول الأصوليين، ويمكن استفادته أيضا من كلام المحقق الخراساني. وحاصله أن الشارع لما كان منهج بيانه موافقا ومطابقا لأهل المحاضرة في البيان والمكالمة، من أجل ذلك لو ألقى خطابا ففي هذا الخطاب كان في مقام بيان كل ما له دخل في التكليف وشرائط التكليف وما كان له دخل في خصوصيات المكلف به و اكتفى بخطاب عار عن هذه القيود، هذا الخطاب ظاهر في نفي اعتبار تلك القيود عنده، وإلا لكان عليه البيان، حيث إن أهل الأرض يفهمون من هذا الخطاب المجرد عن أي قيد ثبوت التكليف مطلقا وعدم دخل تلك القيود في البديفة. فلو كانت تلك القيود عند الشارع وفي نظره دخيلا في ثبوت البديفة وتعيين البديفة ودخيلا ومؤثرا في البديفة بنحو من الأنحاء، لكان عليه البيان، وإلا ليلزم الإغراء بالجهل والإغراء بما بعدم البيان بلا بيان. هذا التغريب يستفاد من كلام المحقق العراقي والخراساني و محقق الكنفاني الاصفهاني و جماعات آخرين من اصوليين. التغريب الثاني هو أن بعض القيود يكون أهل الأرض غير ملتفت إليها، مثل قصد الغربة مثلا، أو بعض القيود مثل قصد الوعد مثلا، قصد الغربة مثلا. بعض القيود في العبادات وفي المعاملات أيضا يكون مغفول عن عند أهل الأرض، من أجل ذلك لو ألقى الشارع خطاب مجرد عن هذه القيود يفهم أهل الأرض عدم دخل تلك القيود المغفول عنها في ثبوت الوظيفة، بلا فرق بين العبادات وبين المعاملات، سواء كان غفلة أهل الأرض عن هذه القيود لأجل عدم إمكان أخذها كقصد القربة أو لبزوغها، مثلا كون المالك كون البائع مالكا، مثلا كون المبيع مملوكا، أو كونه قادرا على تسليمه. مثلا هذه القيود مقفول عن عند أهل الأرض، لا يرونه كأنهم قيودا أصلا. من أجل ذلك لو كان خطاب الشارع مجردا عن هذه القيود لفهم أهل الأرض أن الحق تعلق بالطبيعي العاري عن هذا السمك من القيود. فلو كان حينئذ هذه القيود مؤتبرة عند الشارع لكان عليه أن بيان. لماذا؟ لأنه لو لم ينبه على اعتبار هذه القيود لفهم أهل الأرض حسب ارتكازه عدم دخل هذه القيود في ثبوت الحكم. من أجل ذلك لو ترك الشارع بيان هذه القيود، ذكر هذه القيود مع اعتقاده وبنائه على اعتبار هذه القيود لنزم الإغراء بالجهل والعقاب بلا بيانه. هذا إجمال الكلام. تفسير كلام رو خدمت آئیون عرض میکنم که موضوع کلام در این جلسه فرق بین اطلاق مقامی و اطلاق لفظی و اساسا تعریف اطلاق لفظی هست. قبلا اشاراتی داشتیم راجع به فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی. یکی از اون فرقهای اساسی بین اطلاق لفظی و مقامی این بود که در اطلاق لفظی حکم به یک طبیعی کلی تعلق میگیرد. حالا یا موضوع حکم طبیعی کلی است یا متعلق حکم طبیعی کلی هست، و این چون متعلق یا موضوع حکم طبیعی کلی هست علی القاعده شارع وقتی که حکم رو به این طبیعی متعلق کرده که قابل صدق علی کثیرین هست، اگر خود این خطاب هست اقتضا دارد که این حکم شامل بشه همه افراد رو، چون فرض این است که این متعلق این موضوع قابل صدق علی کثیرین هست. این خطاب این اقتضا رو دارد، یعنی لفظ خطاب این اقتضا رو دارد، چون اون موضوعی که ملفوظ شده ذکر شده به لفظ اون یک طبیعی کلی است که قابل صدق علی کثیرین چی آقا هست. این اقتضا اقتضا مقامی نیست، این اقتضا اقتضا چی است آقا؟ لفظی است. لفظ این طبیعی قابل صدق علی کثیرین، لفظ هم وضع شده برای طبیعی، اون طبیعی موزون له قابل صدق علی کثیرین چی آقا هست. این اقتضای لفظی دارد. خب در چنین خطابی که اقتضای لفظی شمول دارد، اگر متکلم و مولا و شارع غیری نیارد، خب این دلالت لفظی پیدا میکند به اون شمول. ما تا شنه اسمشو میداریم دلالت چی آقا؟ لفظی اطلاقی. این میشه اطلاق لفظی. چرا؟ چون لفظی رو شارع و متکلم در خطاب تلفظ کرده که این لفظ به حسب وضع اقتضا دارد شمولو، نه اینکه دلالت دارد، نه عدات عموم نیست، اقتضا دارد. یعنی یمکنو صدقه علی الواحد، یمکنو صدقه علی الکثیر. لذا گفتن ما یمکنو صدقه علی الکثیرین، قابل صدقه. وقتی قابل صدق شد، خب شارع باید اگر بعضی از این افراد رو مرادش هست قید بیارد، لفظ بیارد. همین که قید نمیارد معلومه که به کل این افرادی که قابل ذکر هست خطاب به همه اینا سریال پیدا میکنه. این میشه اطلاق لفظی. اما این خصوصیت رو اطلاق مقامی ندارد. اصلا متعلق خطاب، موضوع خطاب طبیعی نیست که قابل صرف مرکزی دین باشد. در چنین خطابی اصلا نیست. اصلا محط و مجال و عرصه و میدان به اصطلاح اطلاق مقامی چنین خطابی که یه طبیعی متعلق یا موضوع باشد که اقتضای لفظی داشته باشد اصلا چی آقا؟ نیست. بس منتهای مراتب شمول را ما از قرینه مقام استفاده میکنیم. از قرینه مقام چطور؟ از این حیث که این که از قرینه مقام استفاده میکنیم چندین تقریب شده از جانب اصولیین، چند تقریب شده. هر کسی به یک تقریبی اینجا اطلاق مقامی رو تبیین کرده است، تقریب کرده است، بیان کرده، تعریف کرده، گفته آقا اطلاق مقامی عبارتونم هادا. لذا عرض کنیم خدمت شما که عمده تعاریف اطلاق مقامی این سه تعریفیست که خدمت شما میگیم، یا سه تقریبیست که برای تبیین اطلاق مقامی گفتن. یکی از اونها تقریبیست که محقق عراقی دارد، در بعضی از کتبش دارد این رو، که نفس همین تقریب موافق هست و ملائم هست با کلام محقق خراسانی در کفایه. حاصل اون تقریب این است که شارع منهج سخن گفتنش مثل اهل عرف باید هم باشد، چون اگر به منوال بارها عرض کردیم به منوال اهل عرف سخن نگرد، یعنی تبیین و تبیین حاصل نمیشد. او باید بر اساس اون ارتکازات اهل عرف در قانون محاوره صحبت بکند تا اینکه مخاطب حرفش رو بفهمد، توجه فرمودی؟ بفهمد. و لذا این آیه شریفی که ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومی لیبینه، لام غرض، این به لسان قوم بودن هم آهنگ با لسان قوم سخن گفتن، با قانون محاوره قوم سخن گفتن، این مقدمه است برای تبیین. این فلسفه و علت این لام غرض که لیبینه لهم اینه، باید به لسان قوم بر اساس قانون محاوره و ارتکازات اهل عرف سخن بگه تا اینکه این تبیین، تفهیم و تفهم حاصل بشه. اقراء بجل لازم نیاد، اقراء بلا بیان لازم چی آقا نیاد، بیان باید حاصل بشه دیگه. اگه بیان حاصل نشد، تبیین حاصل نشد، اون موقع اقراء میشه اقراء بلا بیان. خوب باید اسلوبی سخن بگه، عرف اصلا چنین اسلوب و روشی در سخن گفتن نداشته باشد، چیز دیگه میفهمد. خب این اقراب جل نمیشه، اینجا تبیین حاصل میشه. خیر، خب وقتی که عرف اینجور شاره ما میدونیم مسلکش و منهجش در سخن گفتن مثل اهل عرفه، حالا در یه خطابی در مقام بیان وظیفه یا در مقام جعل و تشریع و حکم شرعی یه خطابی رو القا کرده که در این خطاب میتونه هر قیدی را که متوقع الاعتبار هست عند العرف اون قید رو بیارد. یه قیدی رو ما شک میکنیم که آیا معتبره یا نه در باب عبادات، مثل قصد وجه مثلا، یا فرض کنید که بلوغ، حالا چه شرعی باشد عرفی باشد، در معاملات مثل چی؟ مثل قدرت و تسلیم. اصلا اینو ندید مثل این بودن این مال مبیع، که حتما معتبر باشد که این مبیع این مال باشد، که مثلا حقوق رو شامل نشد، مخصوصا حقوق مالی معنوی را، مثل حق الاختراع رو، حق الابتکار رو، حق تعب رو، امتیاز تجاری رو، که اینا عین مال نیستن، اعیان نیستن، ولی حقوقی هستن داره مالیت. ما احتمال بدیم که اهل الله البیع که گفته مقصودش فقط بیع اون اعیان مملوک باشد، اعیان، اعیان از اموال، نه کل ما له المالیه ولو لم یکن عیناً خارجیاً. خب شک داریم اینجا بگیم که شارع یک عنوانی در خطاب آورده که از نظر عرف صدق این عنوان بر فاقد و واجد این قیود صادق است. اون قیدی که ما شک داریم معتبر است یا نه، چه باشد چه نباشد، اون عنوانی که در خطاب اومد صادق استفاده فرمودی صدق میکنند، یا اینکه او این خطاب رو میتونه به گونه ای الغا بکند که مثلا اون قید رو ذکر بکند تا اینکه این حکم مقید بشد به این قید. این حکم مقید بشه چی آقا؟ به این قید. این قید رو بیان نکرده. اینجا حکم چی میفهمد؟ میفهمد که بعد این قید معتبر نیست. چون اگر چنانچه ما که با هم دیگه میخوام صحبت بکنیم اهل حکم، اگر یه قیدی رو در یک حکمی معتبر بدونیم، میگیم آقا گوش بخر. چه گوشتی؟ گوشتی گوسفند، گوشتی فلان. یا اگر قید نیاریم میفهمیم که هر گوشتی بخریم واسه فرقی ندارد. فرزن توجه فرمودید؟ او هم همینطور، اگر یه قیدی معتبر باشه باید بیان بکنه، اگر نکنه او چه میفهمه؟ خطاب و حب تعلق گرفته به فاقد و واجد این قید، چه باشد چه نباشد. خب حالا در چنین فرضی که بر اساس محاوره عرف شاره سخن میگرد، خطاب رو هم اون موضوع حکم رو آری از قید بیان کرده، عرف هم میفهمد که این تکلیف برای فاقد و واجد قید ثابته، حتی این قید هم نباشد ثابت از تکلیف، ولی در چنین فرضی شاره بیاد بگرد مقصود من فردا قیامت بیاد بگرد مقصود من اون بود که در با چنین قیدی تکلیف ثابت هست یا با چنین قیدی این تکلیف ثابت نیست از موانع. توجه فرمودید؟ خب میتوند چنین احتجاجی بکند با عبد؟ خیلی عبد میتوند بگرد که شما که مثل اهل عرف سخن گفتی، خودت فرمودی من مثل اهل عرف سخن میگم، ما که بین خودمون صحبت میکنیم اگر قیدی نیاریم هرگز تکلیف رو مقید به اون قید نمیدونیم، ما هم اینطور فهمیدیم از کلام شما، ظاهر کلام شما این بوده. این رو اسمشو میزنن اطلاق مقامی، یعنی کون المتکلم به سبب بیان الوظیفه و هذا المقام یقتضی ان ینبه على اعتبار کل قید لو اعتبره واقعا و حیث لم یغیر. این مقام اقتضا میکند که اگر قیدی رو معتبر میداند بیان میکند، در حالی که بیان نکرده، سکوت کرده. از این سکوت استفاده میشد این تکلیف ثابت است مطلقا، مطلقا، چه اینکه این قید باشد چه نباشد. همین که این مطلقا یعنی اطلاق. از کجا این اطلاق ثابت کردی؟ از قرینه مقام. به خاطر این اسمش گفتن اطلاق چی آقا؟ مقام. این بیان این تقریب هست که هم از کلام محقق عراقی در بعضی از تواریخ استفاده میشد و ما در این کتاب بدایع هم کلام محقق عراقی را بردیم، هم کسانی که این تقریب رو افاده کردن، یعنی کلامش ظهور در این تقریب داره، مثل صاحب کفایه، مثل مرحوم حکیم، مثل مرحوم کمپانی، مثل مرحوم محقق بعد خویی. توجه فرمودید؟ این کلمات اینها رو آوردیم. حالا من بعضی از این کلمات رو میخونم با این بیانی که خدمت شما توضیح دادم، شما دیگه باید توجه میکردید که ایشون این مرحوم عراقی مقصودش چیست. ببینید ایشون در کتاب نهایت الافکار که در بدایع آوردیم آدرسش و متنش رو اینجور دارد: ولکن الذی یسهل القبه، بعد از اینکه اطلاق لفظی رو نفی کرد که قابل تمسک نیست، اینجور دارد: ولکن الذی یسهل القبه هو وجود الاطلاق مقامی فی المقام، حیث انه بعد ما یرى العرف الفرد در غیر الواجد للمشکوب، یعنی اون متعلقی که این قید رو ندارد، این رو این قید مشکوب رو اعتبار رو، چون این قید رو الان ما شک داریم که معتبر یا نه دیگه. وقتی که عرف چه میبیند؟ یرى العرف الفرد در غیر الواجد للمشکوب، یعنی للجزء المشکوب رو به حسب ارتکازهم مصداقا حقیقیا للبی، مصداق حقیقی بی میدونند، و یرتبون علیه الآثار من النقل والانتقال، و مع ذلك لم یردعهم الشارع، مع ذلك شارع رد نکرده. او چه که این قید باشد که نباشد، حتی نباشد هم مستقبه میدوند، معذالک چاره در نکرده. یک شف دالک ان انما یکون بیع ان اندهم بیع شرعی ایزن، اینه بیع شرعی. اینجا شما اشکال بکنید که آقا این لفظ بیع مگر یک طبیعی نیست، لفظ نیست، تلفظ نکرده به این طبیعی، اگه این طبیعی قابل صدق و کثیری نیست که هر بیع شامل بشه، پس چطور اینجا اطلاق لفظی نیست؟ پس اینجا چرا اطلاق مقامی ایشون میگه؟ مگه شما نگفت که فرض مسلمش این چنین چیزی بود که بیان کردی؟ جواب این یک کلمه هست، اون است که اطلاق لفظی شرایطی داشت، اطلاق لفظی انعقادش متوقف بر مقدمات حکمت بود، نبود؟ مقدمات حکمت دیگه. خب یکی از مقدمات حکمت چی بود آقا؟ این بود که متکلم ناظر و نظر به اون جهتی که میخواد اطلاق گیری بکنیم داشته باشد. ما اون روز در جواب ایشون عرض کردیم، اشکال خوبی کرده بودن، که خب پس چرا فقها ها به اطلاق احل الله البیت مستک میکنن؟ مگر شارع مقدس در احل الله البیت نظر دارد به جهت خصوصیات شرائط؟ نه. من بهشون عرض کردم که اطلاق لفظی قابل تمسک نیست، توجه فرمودی؟ چرا؟ چون نظر ندارد به جهت شرایط خصوصیات، لذا اطلاق لفظی مقدمش هم چون حاصل نیست، پس نمیشد اطلاق لفظی تمسک کرد، مگر فقط اگر شک ما از نایی خود عنوان بی باشد، صدق بی باشد، که آیا اختصاص دارد به اون بیوع معهوده یا اصل شارع یا حتی بیوع مستحدث رو شامل میشد، اینجا گفتیم تمسک میکنیم، چون کل ما یکون مشتاقا للبیع عرفا، چون بیع از حوالی قرصی هست دیگه، فی ای زمانه الی یوم القیامه تحت عنوان بیع میرد، اون از نایه بیعه، اما از نایه سایر شرائط نه. اونجا اطلاق لفظی را نفی کردیم، حواستون باشد آقا، نکات دقیق هست، اما اطلاق مقامی رو نفی آقا نکردیم. جواب این سوال بس این میشه که فقها نظر به اطلاق چی دارن آقا؟ مقامی دارن، چون اطلاق لفظی ولو اینکه موضوع طبیعی هست، اما اون مقدمات حکمتش حاصل چی آقا؟ نیست، قابل تمسک نیست اطلاق لفظی، ولی اطلاق مقامی هست. این است که محقق عراقی در اینجا میگه این اطلاق مقامی قابل تمسکه، ولم یرد معذالک لم یرد امام الشارع یک شف ذالک ان انما یکون بیعا عندهم بیع شرعی ایزن. شارع میگه اهل عرف سخن میگه، بیع رو در خطاب آورده، احل الله البیع، آنچه که در نزد عرف بیع حساب میشد او هم همون رو بی میداند، چون او چیز دیگری غیر از اونچه که در اتکاز شارع است از الفاظ استفاده نمی کنه. در معاملات اینجوری دیگه، اختراعی که نیست که، بله عناوین اختراعی نیست، و الا در اونچه که ما میدانیم بر اساس عرف سخن میگرد، موضوع موضوع عرفی هست و همون معنایی که اهل عرف معنا میکند او الغای خطاب میکند. خب اگر چنانچه این عنوان را آورد بدون قید، عرف هم همین عنوان رو بدون غیر میفهمد که موضوع حکم متعلق و حکمه. اگر او غیر آنچه که عرف میفهمد، یعنی غیری رو بخواد معتبر بکند، باید بیان بکند. چرا؟ چون اهل عرف هم اگر بخواد یه غیری رو تفهیم بکنه، او غیر رو میارن، اگر نیارن از این مطلق میفهمد. او هم همینطور با شارع رو صحبت میکند، با اهل عرف به منوال اهل عرف اگر اون غیر رو نیارد، چطور اهل عرف خودشون با هم سخن میگفتن بدون این غیر مطلق میفهمیدن؟ و هم همینطور. و الا لکان علیه تنبیه ذلک البیان، به بیان ان الغیر الواجب لا یکون حقیقتا مستاقا به، باید بگه این رو و هین اذن فهذا الاطلاق الموصوف بالمقامی، ایشون میگه این اطلاق چی هست آقا؟ مقامی هست. یستکشفو، این کشف میکند، ان جمیع اما یراه العرف بیعت بیعون حقیقتا لده شاره، همین که شاره لفظ بیع را آورد هیچ غیری ذکر نکرد، معلوم میشه که آنچه که توف بیع میداند او هم بیع میداند. چرا؟ چون به منوال عرف سخن میگرد، عنوان هم عنوان عرفی هست، او هم به نفس عنوان اکتفا کرده، غیری هم ذکر نکرده. الا ما خرج قطعا به رد، مگر اینکه بعضی از قیود رو اعتبار بکند مثلا، یا رد بکند، مثلا بیع منابذه، بیع ربوی، احل الله البیع و حرم الربا، قالوا انما البيع مثل الربا. اونا گفتن که بیع و ربا فرق نداره، راست میگن، چون در ربا هم بالاخره خرید و فروشه، از اقسام خرید و فروش ربوی است دیگه، بیع ربوی دیگه، یعنی نوعی بیعه. منتهی مراتب شارع این عنوان رو خارج کرده، رد کرده. یا فرض کنید که نصوص ما اومده بلوغ رو معتبر کرد، یا فرض کنید که نبوی وارد شده لا بیع الا فی مثل، یا نهی کرده از بیع چی آقا؟ غرر. نه النبی از بیع غرر. اگر میخواست نفس بکند پس بیان بکند. این کلام ایشون هست. اون وقت پس کلام صاحب کفایی هم معلوم میشه که ایشون همین تقریب رو مقصودش از در کفایه که برای اطلاق مقامی ایشون بیانی دارد، در معاملات میخواد برای نفی اعتبار جزء مشکوک که اگر شک دارید در یک جزئی که آیا در معامله معتبر هست یا خیر نفی میکند، به اطلاق مقامی تمسک میکند، همین مقصودشه، همین تقریبه، به همین بیان. عبارت صاحب کفایه رو باید میکنم ببینید. صاحب کفایه عبارتش البته در همین جا ما آوردیم کلام ایشون رو، در همین عبارت کلام صاحب کفایه رو آوردیم که دارد که و ذالک لأن اطلاقها، یعنی اطلاق این معاملات، خطاب معاملی، خطابات معاملیه، لو کان مسبوق مسوقا فی مقام البیان، وقتی که مسوق بود در مقام بیان سوق داده شده که میدونید در مقام بیان این خطابات، ينزل على ان المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند الوف، در مقام بیانه، میخواد عرف رو تبیین بکنه، تفیل بکنه، پس باید به منوال اهل عرف سخن بگرد. وقتی که واژه و عنوانی از عناوین عرفی رو در خطابش میاره، یعنی همون چه که عرف اراده میکند او اراده میکند، پس مؤثر نزد او، مؤثر در نزد اهل عرفه، یعنی این عنوان رو او که مؤثر در تکلیف میدوند، همین باید مؤثر در نزد عرف هم چی آقا؟ باشد. الا ان المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف ولم يعتبر في تأثيره عنده لم يعتبر، یعنی لم يعتبر الشارع، اون شارع متکلم، في تأثيره عنده، در نزد خودش برای تأثیر این معامله چیزی رو قید نکرده مگر اون چرا که اونها قید کردن، لم يعتبر في تأثيره عنده غیر ما تو بره فیه انده هم، اون چی که در نظر اهل عرف اعتبار کرده، کما ينزل علیه اطلاق کلام غیری، اطلاق کلام غیری اگر یک دو تا اهل عرف با هم دیگه سخن بگن همینجور میگن دیگه، وقتی که عنوان عرفی رو استفاده میکنن، استعمال میکنن، حکم برش مترتب میکنن، قیدی نمیارن، مخاطب چی میفهمه؟ که این حکم او به این طبیعی متعلق شده به این عنوان بدون قید دیگه، شارع همینطور. بله حیث انه منهم، این تعدیدش خیلی جالبه، حیث انه منهم، چون شارع هم از اهل عرفه، شارع از اهل عرفه یعنی چی؟ شارع خدا هم هست، خدا از اهل عرفه؟ نه، مقصودش این است که حیث و نعلم و وجدانم و به ضروره ان بناء الشارع فی البیان هو بناء اهل عرف، که شارع همون مسلک و منهجی که عرف دارد در تبلیغ و بیان احکام چیکار کرده آقا؟ انتخاب کرده، خودش خبر داده، ما ارسل الله من رسول الله به لسان قومه، خود ائمه علیهم السلام با اهل عرف سخن میگفتند و به منوال همونها سخن میگفتند، ما این رو به وجدان میدونیم، ده ها هزار روایاتی که قرار رسیده از نبی مکرم اسلام از ائمه به ما رسیده، همه این روایات میبینیم که ملاحظه میکنیم و همون ارتکازات اهل عرف سخن میگن، مخصوصا در باب چی آقا؟ معاملات. بله ولو اعتبر فی تأثیره ما شک فی اعتباره کان علیه البیان، حالا اگر یه قیدی رو معتبر بداند باید بیان بکند، چه این قید اختراعی باشد از جانب خودش در ابواب عبادات باید بیان بکند، چه این قیدی باشد که شارع عرف هم درش اختلاف، بعضی معتبر میکنن بعضی از جا، بعضی از جا معتبر نمیکنن، او باید اگر میخواد معتبر میدونه باید معتبر بکنه، چون قیدی که مغفول و انه نزد شارع نزد عرف، مثلا اصلا حسابش نمیارن، مثلا چی؟ مثلا اینکه شخص بایه باید قادر به تسلیم باشد، و اگر از اهل عرف معلومه که قادر به تسلیم باشه، قید نیست که، اصلا قید حساب نمیارن این رو، یا باید مالک باشد. خب میگه بله که باید مالک باشد، من مال مردم رو میگه میفروشم. اینا از بس واضحه به خاطر وضوحش مقبول امه. حالا اگه شاهد بخواد این قیود رو معتبر نداند، نصب بکند، باید نصبش چیکار بکنه؟ آقا قید بکند، برخلاف ارتکاز شاهد اگر قیدی رو معتبر میداند یا معانه میدوند باید چیکار بکنه؟ نصب بکنه. یا حتی اگر چنانچه او معتبر میداند این رو، ولی اهل عرف این رو معتبر نمیدانند، او باید حتما چیکار بکنه؟ آقا ذکر بکنه. و نصب القرین علی و حیث لم ینصب بان به حیث لم ینصب، چون قرین رو نصب نکرد با عدم اعتباره عنده ایضا، که نه نزد او هم بس معتبر نیست. لذا یتمسکون به اطلاق فی ابواب المعاملات مع ذهابهم الى کن الالفاظ موضوعتن لصحیح، با اینکه خود اون موضوع حفظ که طبیعی هست اون برای صحیح وضع شده. یعنی کسانی که قائلن به قول صحیح در ابواب وضع عناوین عبادات یا معاملات، میگن الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص صحیح وضع شده که اینجا دیگه قابل تمسک به اطلاق نیست، علل قاعده چون موضوع که برای صحیح وضع بشه قابل تمسک به اطلاق نیست، چون عرفاً اگر برای امن از صحیح و باطل فاسد وضع شده باشد قابل تمسک هست، اما اگر خصوص صحیح باشد قابل تمسک به اطلاق لفظی چی آقا؟ نیست. وقتی که دست ما از اطلاق لفظی کوتاه شد، فقها رو ببینیم که میخوان تمسک بکنن به اطلاق، اینجا دیگه به اطلاق مقامی با همین تقریب تمسک میکنن. این کلام صاحب کفایه هست. صاحب بعد مستمسک مرحوم حکیم هم همینطور، ایشون بیان خیلی روشن و واضحی دارد مرحوم بله حکیم. من در این کتاب آوردم، عبارت ایشون این هست مرحوم حکیم دارد که بله اینجور دارد: وقد دفعه المصنف، یعنی شبهه عدم امکان جواز تمسک به اطلاق علی القول بالصحیح، قوادین به صحیح من کردم تمسک به اطلاق خطابات رو در بحث صحیح و اعم خاطرتون هست دیگه. خب این شبهه من تمسک به اطلاق رو صاحب کفایه با همین بیانی که الان خدمت شما خوندم دفع کرده. خوندم دیگه، مرحوم حکیم داره همین رو توضیح میده. میگه وقد دفعه المصنف به ان مقتضى ذلك عدم جواز تمسک به اطلاق لفظ المعامله. اگر ما قائل به صحیح شدیم، چون لفظ این عبادت یا معامله وضع برای صحیح شده از جهت لفظ قابل صدق و تدبیری امن از صحیح و فاسد نیست، لذا تمسک به اطلاق لفظی نمیشد. اما تمسک به اطلاق مقامی چی؟ میشد. اما اطلاق المقامی للکلام، این کلام سید حکیم هست، سلامان امنه. میگه مقصود صاحب کفایه اینه، میخواد بگه اونی که نمیشه تمسک بکنه اطلاق لفظیه، اطلاق مقامی میشد. توضیح و ذالک ما این بیانی که میگیم دیگه این عربی نیاز به ترجمه ندارد، باید توجه پیدا بکنید. توضیح و ذالک انا اذا احرزنا بیعن عرفیان صح قولنا هذا بیعن عرفن و این لم یصح قولنا هذا بیعن شرعن. چون این عنوان عرفی بیع عرفی هست، ولی که شرعی هم نباشد، عنوان عرفی حقیقتا، ولی اینکه شرعی نباشد. چرا؟ لشک فی کونهی کذلک که من اشک فی صحتهی بنان علی قول صحیح. اگه شکی در صحت کردی، این میگه میتونیم بگیم این بیع شرعی هست؟ نه دیگه، ما وقت قائل شدیم که وقت شده این الفاظ و معاملات برای خصوص چی؟ صحیح، مبنا اینه. خب حالا شرط کردیم در صحت، میتونیم بگیم حاضر بیع شرعی هست؟ خیر، بیع عرفی هست. الا ان ورود الکلام المذکور فی مقام البیان، یعنی این آیه روایت کلام خدا و رسول امام در مقام بیان، چون در مقام بیانه یدل علی ان کل بیع عرفی بیع شرعی، این به اطلاق مقامی ما نتیجه میگیریم که هر بیع عرفی که بیع باشد عرفی از نظر شارع مقبول و پذیرفته است به تقریر اطلاق مقامی. فانه لولا ذلک لزم الاجمال فیلزم نقض الغرض، اجمال لازم میاد چون او مثل اهل عرف سخن گفته، اکتفا کرده به همون خود موضوع مجردن عن ای غیره. خب عرف اگه با هم دیگه این موضوع رو بیارن مجرد از رو چی میفهمن؟ داخل اون قیود معتمده رو یا نفی قیود معتمده رو؟ بله کدومش رو؟ داخلش رو میفهمن عرف یا نفیش رو؟ نفیش رو اگر فقط مجرد موضوع رو بیارن. او هم مثل عرف سخن گفته در مقام بیانه. پس اهل عرف از کلام شارع اینجا چی میفهمن؟ نفی قیود معتمده رو، چون قید رو نیامده در کلام. خدا شده اگه با هم دیگه صحبت بکنن قید رو نیارن، نه مگر مجرد نمیفهمن. این همینطور. ولی اجر ذالک تثبت الصحه بعد تعلیف قیاسین. این حرف عجیب را چقدر جالب توضیح داده رضای حقایق الاصول بعد مرحوم حکیم، بهترین از بهترین شروع کفایه است. چون ایشون فقیه بوده، وقتی که شرح میدن از کفایه رو با اشراف بشتر شر می‌زند و اگر کسی بخواد از منظر فقه کفایه را بفهمد که باید بفهمد، بهترین شر همون حقایق الاصول. خب عبارت رو ببینید. ولی اجل ذلک تثبت الصحه بعد تعریف قیاسه. قیاس اول چیه؟ فقی می‌خواد در مقام استنباط قیاس استنباط تشکیل بده، یه صغرا هست و یه کبرا و گاهی قیاسات محلفه میشه، دو تا کبرا رو به هم دیگه زمینه می‌کند. یک قیاس معلف چیه؟ یه صغرا دو تا کبرای نتیجه، یه صغرا دو تا کبرای نتیجه، اون صغرا وسطش چیکار میکنه؟ آقا حذف میکنه. این قیاسه یعنی این، یعنی قیاس معلف در مقام استنباط. احدهما مرکب من الصغرا الوجدانیه، اعنی قولنا هذا بیع عرفا. حالا این قیاسه مقصودش همون فعلا صغرا کبرا هست، این بیع عرفا، هذا بیع عرفا، بیع و حد الاختراع بیع، بیع و حد تعلیف بیع. چرا؟ چون به هر کس از اغلای عالم شما رجوع بکنید میگه این قید بروش کرده، این حق و صبر رو نمیکن، این رو حق اختراع چیکار کردن؟ قید بروش کردن دیگه. آقای حق اختراع خوش گرفته به این آقا فروخته به 10 میلیون تومان، اغلای عالم در مقابل حق اختراع بول میدن، خرید میکنن فروش میکنن بیع. خب این صغرا و کبرا شرعیه دل علیه الاسلام. و اون چیه؟ و کل بیع عرفیه بیع شرعیه، هر بیع عرفی بیع چی هست؟ آقا شرعیه. این از کجا اثبات بکنید؟ به اطلاق مقامی اهل الله بیع اثبات بکنید هر بیع عرفی بیع چی هست؟ آقا شرعی هست. فینتج هذا بیع شرعی فتکون الصغرا للکبرا المستفاده من آیه شرعیه، یعنی قولنا کل بیع حلالون فیونتج هازا، فیونتج چی رو؟ هازا بی اون حلال. ببینید لذا در حالا کلام محقق کمپانی هست، اینجا محقق اصفهانی هست، من اگر کلام محقق اصفهانی رو و محقق خویی رو اینجا بخوام بخونم امروز وقت نیست، ولی خب چون اطلاق مقامی ثمرات بسیار بسیار زیادی دارد در سر تا سر فقه ثمر دارد، مثلا همین مشروعیت خرید و فروش این حقوق مالی معنوی که امروز بهش میگن که مالکیت معنویه، خب این یکی از مسائل مستعرضه مهمه، خیلی مهمه. امتیازات تجاری، حق اختراع، حق تعلیف، حق تعلیف و و و از این حقوقی که به اصطلاح معنوی بهش تعبیر میشه، به خلاف حق تهجیر. حق تهجیر حق مالی معنوی نیست. حق مالی دو قسمه، یک حق مالی مادی، حق مالی چی آقا؟ معنوی. حق مالی مادی چیه؟ مثلا حق و سب من سبق الی مکانن فهو احق و الی احق و بگی. کسی رفته دوسته یه مکانی رو نوبت گرفته و کسی بیاد اون رو بگیده تصاحب بکنین غصبه، این یک حقی و از این حق رو نفروشن. یا حق الاقتراع، نه اختراع، حق الاقتراع، حق قرعه کشی بدید به اختازمایی قبلا بود، یا الان حق قرعه کشی برای بعضی از این وام ها، توجه فرمودید؟ خب کسی قول به نامش در اومد که وام 500 میلیون تومان رو بگیره، این حقش رو میفروشه. این حق مالی معنوی نیست، این حق مالی چیه است؟ آقا مادیه. در مقابل حق مالی معنوی هست. حق مالی معنوی چیه؟ مثل حق الاختراع. حق الاختراع که یک حقیست که معنویه، یعنی این آقا یک قدرتی، یک نبوغی، یک ابتکاری دارد که این باید اجازه بدهد، به خاطر این ابتکاری دارد که این خصوصیت شخصیتی که او دارد، این خصوصیت علمی و فکری که او دارد، این حق را به او داده است که عقلای عالم این خرید فروش این شیء رو که اختراع کرده رو منوط به اجازه او میدونن. تا اجازه ندهد یه قیمت خود اون شیء مخترع دارد. مثلا فرض کنید که یک رادیو رو یا یک هواپیمای بی سرنشین رو اختراع کرده. خب این هواپیمای بی سرنشین، خب این مگه خودش چقدر قیمت اون آهان اسباب و آلات و ایناشو بگید در بیاری یکی یه قیمت خاصی داره. اما حق تکثیر این رو، حق تکثیر این رو، حق تولید کلان این رو کی باید بدهد اینجا؟ اگر ما قائل شدیم به مالکیت حق معنوی، این مخترع باید بدهد. بدون اجازه او نمیشه. یا باید تو خرید فروش کردید امتیاز رو. توجه فرمودید حق و طبع هم همینطوره. حق و طبع الان فرض کنید بنده یک کتاب بنویسم، خب این کتابی که نمیشه یه چیز اوراق است، یه سری نوشته جوهر است و فلان اینا، این چقدر قیمت داره خودش عین این مال. اما اون حق الامتیاز، حق امتیاز طب، اون یک حق معنوی است که به شخصیت اون نویسنده یا اون مخترب مربوط میشه، یک امتیاز معنوی فکری هست در واقع. لذا گفتن مالکیت معنوی، بعضی هم گفتن المالکیت المعنویت الفکریه. خب اینجا اگر ما بخوایم مشروعیت این گونه معاملات رو اثبات بکنیم، فقط را اثبات به اطلاق چی هست؟ مقامیه. یعنی یکی از اون تقاریب مهم اطلاق مقامیه که به همین بیانی کلام گفتم. چرا؟ چون احل الله البیع رو اگر کسی بگه ناظر به خصوصیات نیست، خب اطلاق مقامی قطعا اینجا جاریه. ما اطلاق لفظی رو ما بیانی که عرض کردیم ثابت میدونیم، اما سایر وجود رو در باب مالکیت معنوی خدشه کردیم. شاید بیش از 10 وجه اقامه شده برای این مشروعیت خرید و فروش حقوق معنوی، اما ما تنها وجهی رو که اصلا از هر اشکال دانستیم همین هست. شما این رو مطالعه بفرمایید، این کتاب جلد پنجم رو حتما نگاه بکنید، چون این نسل کلمات عظیم اینجا اومده در تقریب و تعریف اطلاق مقامی، و کتاب جلد پنجم رو بنا دایم بدید ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.